ز هجر او چون مجنونم، ز هجر او چون مجنونم.
دوستان همراه، با اعلام ساعت 12:30 به وقت استودیوی رادیو فرهنگ، از شما عزیزان دعوت میکنم کتاب‌بان رو بشنوید.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به علاقمندان حوزه ترویج کتابخوانی و خواندن. علی اکبر زین العابدین هستم با برنامه تازه‌ای از کتاب‌بان. کتاب‌بان با هدف معرفی مروجان فعال کتابخوانی در سراسر کشور به زبان فارسی در سراسر دنیا و همچنین بررسی موضوع‌هایی که در خصوص ترویج و گسترش امر خواندن مربوط میشه می‌پردازه. موضوع برنامه امروز ترویج کتابخوانی، صلح و کودکان.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتاب‌بان.
مهمان ارزشمند بنده امروز سرکار خانم فرهناز عطاریان، مدیر اجرایی فصلنامه رسم صلح هستن، که البته نویسنده و مترجم توانمندی هم هستن. به خانم عطاریان سلام میکنم. به کتاب‌بان خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که صدای ما رو میشنوند و سلام عرض میکنم خدمت آقای زین‌العابدین و خوشحالم که در خدمت دوستان و ایشون هستم.
ماجرای صلح در ادبیات کودکان البته موضوع جدیدیه، یعنی شاید ما در دو سه دهه اخیر و به ویژه در دهه اخیر ما خیلی با این ماجرا جدیتر مواجه شدیم و مروجان کتابخوانی زمانی که با کتابها روبرو میشن گاهی احساس میکنن که انگار با این رویکردهای تربیتی که میخواد تربیت صلح‌آمیز و دور از خشونت رو رواج بده، بعضی قصه ها مغایرت هایی پیدا میکنن و از طرفی بعضی از کتاب ها و قصه ها چقدر کار رو نزدیک میکنن. من میخوام اول از همه با تعریف صلح شما شروع کنید که ما نگاه شما رو به صلح بدونیم چیه و بعد وارد کتاب ها بشیم.
بله، مرسی. تعریف از صلح بسیار سهل الممتنع است، خیلی ساده و خیلی دشوار به نظر میرسه، چون وقتی که ما از صلح حرف میزنیم بلافاصله اون معنی که در ذهن متبادر میشه نبود جنگ هست، یعنی درگیری های کلانی که بین گروه های بزرگ انسانی شکل میگیره و زمانی که این درگیری تمام میشه اون وضعیت صلح نامیده میشه. اما در دنیای امروزی ابعاد گسترده تری پیدا کرده صلح و معانی متفاوتی پیدا کرده، خیلی از حوزه ها رو شامل شده چون جهان بهش نیاز داره. اگر یک تقسیم بندی حالا کلی بخوایم روی صلح نه به معنی نبود جنگ بکنیم، میتونیم به صلح درون و صلح بیرون اشاره بکنیم. صلح درون خیلی خلاصه، البته باز خیلی معنی گسترده‌ای داره، ولی اگه بخوام خیلی خلاصه در مورد صلح درون بگم، اون هماهنگی که بین ذهنیات، اندیشه‌ها و باورهای فردی با عملکردش در بیرون اتفاق میفته. یعنی یک جوری مثل گفت طرف زیر و روش یکیه، وقتی که ما این اصطلاح رو به کار میبریم، یعنی باورهاش با رفتارهاش همخوان هست. خب این باعث میشه که ظاهر و باطنش یکیه، باعث میشه که اون تشویش و اون عدم آرامش در درون اون از بین بره، چون از خودش حداقل راضی به نظر میرسه و خودش رو در واقع درست معرفی کرده. صلح بیرونی ارتباط بسیار نزدیکی به صلح درونی داره. شاید بتونیم اشاره بکنیم به اون بحث جهان اجتماعی. اولا انسان به واسطه اجتماعی بودنش و در این جهان زندگی کردن و لزوم جامعه پذیر شدنش، این اصطلاح یا در واقع این نظریه، حالا شاید فکر میکنم هوسرل هست که این نظریه رو برساخته، که نیاز برای اینکه یک جامعه سامان یافته داشته باشیم، بایستی کنشگران انسانی داشته باشیم که این آموزش رو دیده باشن، مهارت‌هایی رو کسب کرده باشن. یعنی داشتن یک جامعه سامان یافته بستگی و ارتباط مستقیم با کنشگران انسانی داره.
در تعریف صلح که شما گفتین، میخوام بدونم که حالا وقتی با کودکان روبرو هستیم، میخوایم چه معنای از صلح رو به عنوان همون آموزش مهارت‌هایی که میگین باشون رد و بدل بکنیم؟
خب مفاهیم جدید، مفاهیمی که تازه برساخته شده، مثلا مفهوم دیگری، یکی از مفاهیم خیلی مهم در ادبیات هست، نه تنها ادبیات کودک. این مفهوم دیگری هم مفهوم تازه‌ایه، یعنی جزء اندیشه های حالا هوسرل، هایدگر و سپس باختین به عنوان یک شخصی که در حوزه ادبیات کار میکنه. خب دیگری ارتباط مستقیم با گفتگو داره، با ارتباط مستقیم با همصدایی داره و دیگر صدایی داره. باختین میاد مثالی در رابطه با حماسه ها میزنه که مثلا حماسه ها تک صدا هستن، ما یک صدا رو میشنویم. اگر دیگری در حماسه ها وجود دارن، محکوم یا به تحقیر شدن هستن و یا محکوم به حذف هستن، که ما در شاهنامه هم میتونیم مشاهده بکنیم این قضیه رو، و اون رمان رو بستر خیلی مناسبی میدونه برای اینکه ما بتونیم با خلق شخصیت‌های مختلف، صداهای مختلف داشته باشیم و دیگری، شخصی غیر از، اشخاصی غیر از خودمان رو با ویژگی‌های اون دیگر و متفاوتی رو در رمان ما میبینیم، که خب دیالوگ یک عنصر خیلی مهم در رمان هست، گفتگو عنصر مهمی در رمان هست، و این اندیشه های باختین خیلی به تدریج و خیلی بطئی وارد ادبیات داستانی ایران شده، ولی خوشبختانه دغدغه نویسندگان و دغدغه کسانی هست که کتاب هایی رو میخوان ترجمه بکنن و این مفهوم رو در کتاب در نظر میگیرن، و یا حتی مروجین و منتقدین در مرحله نقد و در مرحله ترویج توجه دارن به اینکه این ادبیات داستانی آیا مفهوم دیگری، تفاوت، پذیرش تفاوت و گفتگو، دیالوگ و چند صدایی رو در نظر داشته، لحاظ کرده یا خیر.
پس این میشود اون در واقع شاه کلید انتخاب ادبیاتی که با صلح پیوند داره یا نداره.
دقیقا.
حضور دیگری، تعامل شخصیت ها با هم دیگه، دوربینی که انگار در پشت چشم شخصیت های گوناگون یک قصه رد میشه. حالا بخش اول گفتگومون رو با سرکار خانم عطاریان اینجا به پایان میبریم، ادامه گفتگو رو در بخش دوم خواهید شنید.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
میرسیم به بخش همکلام با مروجان این هفته کتابان. مهمان تلفنی دارم از استان کرمانشاه سر پل ذهاب، سرکار خانم مریم شاه محمدی که مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان خودشون هستن و فعالیت زیادی در زمینه ترویج خواندن کردن برای بچه ها. خانم شاه محمدی بزرگوار، به کتابان خوش آمدید.
سلامت باشین. منم عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما بزرگوار و همکاران گرامیتون.
شما چند سال هست در کانون پرورش فکری مشغول هستین؟ وقتی مربی بودید؟
من از سال 81 به استخدام کانون در واقع در اومدم، مربی هنری بودم تا سال 89. از 89 به بعد دیگه سمتم عوض شدم، مربی مسئول فرهنگی در واقع الان مسئول کانون هستم. بیشتر فعالیتم در زمینه فرهنگی هستش، مخصوصا کتابخانی.
خب کانون پرورش فکری خوشبختانه کتاب که در اختیارتون خوب هست.
بله،
اما
بله.
کتاب خوب کافی نیست، برنامه میخواد، فعالیت میخواد.
بله درست.
دید شما چی بوده از ابتدا و چه کارایی کردین که فکر میکنین بقیه به فکرشون نرسیده بود اون وقت؟
حقیقتا ببینین، مربی کانون که باید باشی باید خلاق باشی. خدا رو شد اکثر مربیان کانون خلاق هستن، منتها فعالیت کتابخانی هم جز فعالیت های اصلی کانون هستش، یعنی ترویج کتابخانی بوده. من فعالیت کتابخانی رو صرفا فقط کتاب خوندن نمیدونم. در واقع کتاب خونی خودش تقویت مهارت هاست، مهارت های خواندن نوشتن، مهارت های زندگی.
چجوری این کاری کردین؟
طرح باید ارائه بدیم برای کتاب خونی هر ساله. مثلا یه مثال بزنم، من حالا امسال طرح سیمرغ دانایی رو میخوام اجرا کنم. چند سال قبل از زلزله من طرح سیمرغ رو اجرا کردم، خیلی طرح خوبی بود. این طرح برگرفته از همین افسانه سیمرغ هست.
بله.
کسی تا مرغن پرنده میخوان به قله قاف برسن، اونجا مسیر رو که میخوان برن، حالا بعضیا نمیتونن اما بالاخره سی تا مرغ میرسن به اون مسیر. حالا من این مسیر رو 7 مرحله انجام دادم برای بچه ها که اولش باید بیان ثبت نام بکنن، بعد برن عضو بیارن، یعنی یک نفر میشه اسم یک پرنده برای خودش انتخاب میکنه، بعد میره یه گروه تشکیل میده، کودکان و جوانای دیگر رو میاره توی گروه خودش. بعد اینا که اول کتاب میخونن، بعد کتاب رو معرفی میکنن به دیگران، بعد از اون مراحل بعدی اینطوره که از اون کتاب تولید محتوا میکنن. یعنی من بهشون یاد میدم مثلا کتابی رو که خوندن یه کاردستی درست بکنن یا با هم دیگه یه نمایش اجرا میکنن.
این برای چه سنی هست؟ چه گروه سنی؟
هم برای کودک هم برای نوجوان. اما برای کودک خب به لحاظ شرایط سنیشون، گروه سنی ما باید فعالیت خاص خودشون رو انجام بدیم. مثلا نوجوانا بحث کتاب دارن، من یه رمان میخونن میان بحث میکنیم در مورد این اون کتاب، یا شخصیت اصلی داستانو به صورت یک عروسک در میارن.
یه سوالی توی کتابخونه نوجوان این مسئله هست، چون مثلا یه رمان بعد بخونن بیان، خیلی وقتا نوجوانا نمیخونن و میان، اینو باید چی کار کرد قبلش که راغب بشن به خوندنش؟
خب مشخصه، من الان خودم مثلا رمانی که کم خواننده هستش در واقع توی مرکز، مثلا بچه‌ها زیاد نمیخونن، میام یه معرفی ازش انجام میدم، مثلا تصویری از داخل کتاب یا جلد کتاب روی یه نشریه میکشم خودم، مثلا چند تا جمله جذاب یا یه پاراگراف جذاب از اون کتاب رو اونجا انتخاب میکنم، میدونم با توجه به سن بچه ها مثلا نوجوان ها چی رو بیشتر دوست دارن، یه تیکه از کتاب رو می نویسم بعد که بچه ها ببینن، نصب میکنم توی کانون، بچه ها میان میبینن اون جذاب میشه براشون، میرن و کتاب رو انتخاب میکنن و مطالعه میکنن. موفقم بوده همچین طرحایی، یا این که به فرض یه نمایش مثلا اجرا کردیم،
نمایش بعد از خوندن کتاب اجرا کردیم یا قبل از خوندنش؟
حالا قبل از خوندن مثلا ناقص بوده، مثلا میان به خود بچه هایی که قبلا اون کتاب رو خوندن، مثلا نمایش رو میگن بهشون که تا آخر انجام ندن، حد بزنن بچه ها مثلا آخرش چی میشه. به این صورت.
خیلی ممنونم، اگه نکته دیگه داریم بفرمایید.
نه خواهش میکنم. البته زمان زلزله هم حالا اون طرح کتابخانی فصل چیدن کتاب رو من اجرا کردم.
بله.
با وجود این که واقعا شرایط سخت بود، من همکار نداشتم، واقعا تنها بودم و تو اون شرایط سخت بچه ها نیاز داشتن که من بیشتر باشون کار بکنم، برای همین این طرح کتابخانی به ذهنم رسید. که با توجه به اون شرایط چیکار کنم. بچه هم فقط اون خانواده که نزدیک کانون بودن میومدن، بچه های دیگه نمیتونستن واقعا به کانون مراجعه کنن. برای همین خودم رفتم محله به محله توی پارک ها کنار خانواده ها، کمپ ها، چادر ها، اونجا بودن بچه ها، کنارشون می نشستیم و با هم دیگه کتاب می خونیم. حالا با همین فعالیت ها
من عکسای شما رو دیده بودم که این کار دارید می کنید.
بله اون موقع مثلا این کار انجام می دادیم، نمایشگاه مالا قصر از کار بچه ها ارائه دادیم. خیلی فعالیت
فوق‌العاده بود این طرح شما در اون موقع، خیلی آرامش بخشید به اون اوضاع بحرانی ناخوشایند.
بله ولی خب کتابایی هم که انتخاب کردم سعی می‌کردم کتابایی رو انتخاب کنم اون اوائل، چون من نقاشی هم با بچه‌ها کار می‌کردم، مثلا می‌گفتم آرزوهاتون رو نقاشی کنید. با توجه به اون شرایط من می‌دیدم بچه‌ها خیلی ها مرگ عزیزانشون رو نمی‌تونستن واقعا بپذیرن.
بله
مثلا کتابایی که انتخاب می‌کردم مهم بود. مثلا کتاب خداحافظ را کنه چی خیلی کتاب خشنگی بود، مرگ و بچه‌ها مثلا دیگه می‌پذیرفتن.
بله. من برای معناش رو متوجه می‌شدن.
بله بله مثلا خشم قلمبه اینا بعدن خب خیلی آسیب ها واقعا آسیب های زیادی بچه ها وارد شد اون
و هنوز هم فکر میکنم که الان جای کار داره دیگه، بچه هایی که عزیزانشون از دست دادن باید باز با کتاب ها بیان بالا.
بله الان هم واقعا این تر رو که موسی مرغ دانایی رو من دوباره انتخاب کردم با سری تفاوت هایی که داره، با کانونای مساجد، با مکانهی هستن فرهنگیان خود جوش کار میکنن.
بله.
انجمن ها من باشون جلسه گذاشتم و قرار انشالله با مدارس نامه دادیم به مدارس، انشالله داره این کار از اردیبهشت ما من شروع کردم این کار داریم انجام میدیم. آخر آبان ما نمایشگاهی از همین محتوای فرنگی که از مطالعه کتابا هستش، از نقاشی، نشریه دیواری، کار تلفکی، اینا قرار ارائه بشه، یه نمایشگاه خیلی بزرگی بشه.
امیدوارم این اتفاقها به خوبی بیفته و این طرحهای خلاقانه شما در سراسر استانتون گسترش پیدا کنه. سپاسگزارم از حضورتون در کتاب‌بان و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر، ممنون، خسته نباشید. خدا نگهدار.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود. به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی می درخشید. ما مستقیماً به سمت ماه می رفتیم. ناخدا ما را به سمت ماه می برد. بابا می خواست حرفای آخرشو بزنی.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد و دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه را آورد.
نادان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتاب‌بان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده با سرکار خانم فرهناز عطاریان رو میشنوید با موضوع ترویج کتابخانی صلح و کودکان. خانم عطاریان میخواستم سوال کنم که آیا میتونیم کتابهای کودکان و نوجوانان رو حالا یا بر اساس رده های سنی یا ژانرها یا هر نوع دستبندی دیگری وقتی باهاش روبرو میشیم براشون یک در واقع درجه ای از میزان حضور صلح قائل باشیم؟
چرا که نه؟ مثلا ذهن انسان دوست داره دسته‌بندی و طبقه بندی کردن رو، یکی به خاطر دسترسی آسانه، که به خاطر ذائقه است. خب خیلی پیش میاد که دوستانی میخوان برن و کتابی رو ترویج بکنن و مثلا از شورای کتاب کودک درخواست میکنن کتابهایی رو که در دسته‌بندی کتابهای صلحی قرار میگیره رو بهشون معرفی بکنن. خب این دسته‌بندی مقدار دسترسی رو آسان میکنه و یک مقدار خب شما وقتی که تقلیل بدید کتاب‌های مختلف رو به چند کتاب، بهتر میتونید هم بررسی بکنید، هم کارشناسی بکنید و هم طرح درس براش بریزید در حوزه ترویج یا در حوزه کار با کتاب. به نظر من، البته حالا این به زعم من هست، که همه کتاب‌ها میتونن در دسته‌بندی کتاب‌های مروج صلح و مروج خشونت قرار بگیرن. اگر ما یک طیفی رو قائل بشیم برای این دسته‌بندی، میتونیم سر طیف رو کتاب‌هایی بذاریم که مروج صلح هستن، انتهای طیف رو کتاب‌هایی بذاریم که مروج خشونت هستن، و وسط طیف رو بگیم کتاب‌های خونسا. این درجهش میتونه تغییر بکنه، بستگی به این داره که ما از چه زاویه‌ای می‌خوایم به این کتاب یا با چه رویکردی می‌خوایم به این کتاب نگاه بکنیم.
چگونه میشه این درجه بندی رو قائل بود؟ حالا اگر با مثال میتونید بگید.
بله، مثال که میشه زد، ولی من خیلی دوست دارم یک شعری، چهار بیت از یک شعری از خانم پروین اعتصامی رو بخونم. یک زمانی این شعر ایفای نقشش برای در واقع ترویج اخلاق و مسائل تربیتی بود، که دانش و معرفت خیلی خوب هست و شما برای کسب دانش و معرفت باید تلاش بکنید، یعنی مفهوم خیلی سادهش، مضمون خیلی سادهش رو میخوام بگم، و کسی که برای کسب دانش و معرفت تلاش نکنه در واقع اهمیتی براش قائل نمیشن. حالا کودکی که میره مدرسه، دانشجویی که میره دانشگاه، هر کس به هر شکل. من چهار بیتش رو فقط میخونم که بتونم هم مفهوم دیگری هم تک صدایی رو توی این نشون بدم. آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز از جور تبرزار بنالید سپیدار، که از من ندگر بیخوبونی ماند و نشاخی از تیشه هیزم شکن و اره نجار. این با که توان گفت که در عین بلندی دست قدرم کرد به ناگاه نگونسار. گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس، که این موسم حاصل بود و نیست تو را بار. ادامه داره شعر، خیلی شعر قشنگیه.
بله، ولی در کتاب درسی هم هست.
بله، در کتاب های درسی هم هست، اتفاقا به خاطر همین بین اشاره کردم. این شعر میتونسته در زمانه خودش ایفای نقش بکنه به لحاظ مسائل تربیتی و بالا بردن درجه اخلاق و رفتار اجتماعی، که شما نیاز دارید که کسب دانش و معرفت بکنید، وگرنه محکوم هستید به فنا. اما امروزه با توجه به مفاهیمی که جدیداً برساخته شده، به خصوص دیگری، به خصوص هم چند صدایی بودن، ما الان مثلا می‌بینیم که سپیدار به واسطه این که میوه این نداره، تبر داره تحقیرش میکنه و یک تک صدایی رو داریم در این شعر می‌بینیم. داره تحقیر میشه و محکوم به فنا.
دفاع پاسخ اصلا نداره. فقط باید فنا بشه.
یعنی ما نه گفتگو در واقع میبینیم، یک گفتگو کاملا یک مونولوگ یک طرف است، یک تک صدایی رو داریم میبینیم، ما دیالوگی اینجا نمیبینیم و تحقیر میبینیم، یعنی سپیدار داره تحقیر میشه. خب این با رویکردهای جدید، حالا با مفاهیم جدیدی که از تفکر انتقادی، از همصدایی، از گفتگو که شکل گرفته و دیگری، مفهوم دیگری اصلا همخوانی نداره
و پذیرش تفاوت‌ها
اصلا همخوانی نداره.
و معذرت میخوام، جالبه که پروین اعتصامی بسیاری از شعرش مناظره است، یعنی در زمانی دقیقا که خیلی کم
پیش میاد که
میافتاد این دیالوگ در خیلی از شعرهاش برقراره. ولی خب این سنت شعری و این سنت روایی البته از گذشته براش وجود داشته.
من اینو به عنوان یک مثال گفتم.
بله.
خب ما در مورد اون تیپ صحبت کردیم. من چون که حالا بالاخره در عنوان برنامه ما کودک جای گرفته و خب خودم فعالیت هم در حوزه کودک و نوجوان هست، دوست دارم به دو تا کتاب اشاره بکنم در حوزه کتاب و کودک، که مطمئنم حداقل مروجین کتاب این اسم این دو کتاب رو حتما شنیدن. یکی وسلی آباد هست که در سال 1395 فکر میکنم چاپ اولش رو داشتیم، نمیدونم حالا چاپ شده دوباره، ولی
چاپ میشه
هنوز خوشبختانه. و یکی هم حسن نگو بلا بگو. این دو کتاب رو من همیشه من دلم میخواست این درباره این دو تا کتاب بنویسم و با هم مقایسهشون بکنم. یعنی به لحاظ مضمون هر دو یکی هستن، که یک کودک 7-8 ساله‌ای هست که با دیگران متفاوته. حالا در وسلی آباد چه اتفاقی میفته؟ این کودک 7-8 ساله‌ای که با دیگران متفاوت هست، تفاوتش رو با چی نشون میده؟ که پیتزا دوست نداره، نوشابه گازدارم دوست نداره. یعنی دقیقاً از نقطه شروع میکنه که همه بچه‌ها، غالب بچه‌ها البته، علاقه دارن. پیتزا دوست دارن، نوشابه گازدارم دوست دارن. تفاوت رو در این بچه ما از همون شروع داستان با بقیه متوجه میشیم. دوستش ندارن چون با اونها مشابه نیست، با اونها تفاوت داره. پدر و مادرش نگرانش هستن چون با بچه‌های دیگه متفاوته. عادات و رفتارهاش با بچه‌های دیگه فرق میکنه. اتاق نامنظمش رو در تصویر میبینیم، روحیه بدویش رو در تصویر میبینیم. بعد نقطه جالب این کتاب این هستش که وسلی تفاوت خودش رو میپذیره، به یک خودپذیری رسیده، یعنی خودش رو قبول داره، پذیرش کرده و تصمیم میگیره که زندگی رو که دوست داره رو برپا کنه، چون در نهایت به خلق یک تمدن میانجامه. بعد اون اجازه میده که گیاهان هرز در باغچش رشد بکنن، باد بذرها رو بیاره رشد بکنن و یک باقی درست میشه که میتونه از میوهش غذا درست بکنه، از کاس برکاش کاس بشقاب درست بکنه و حتی زبان خلق میکنه. و اینقدر این متفاوت میشه، حتی لباس اینقدر این متفاوت میشه که دوستاش به سمتش جذب میشن و اون در واقع یک جور لیدر دوستاش میشه و یک تمدن جدیدی رو برای خودش خلق میکنه. ولی در عوض در کتاب حسن نگو بلا بگو ما حسنی رو میبینیم که ناخوناش بلنده، صورتش کثیفه، موها شوریده است، حمام نمیره، اما هم مورد تحقیر قرار میگیره. حتی گاو و قاز و مرغ و خروس هم اونو تحقیر میکنن.
هیچ کس باهاش کنار نمیاد
و بازی
نمیکنه. هیچ کس باهاش رفیق نبود
و در نهایت حسنی تصمیم میگیره حمام بره، ناخوناشو کوتاه بکنه. خب این به لحاظ تربیتی شاید یک کتاب تعلیمی خوبی باشه، ولی شما فکر کنید هیچ پذیرش تفاوتی اتفاق نیفتاده و حتی پذیرش خود حسنی همرنگ جماعت میشه.
در واقع اگر که در دنیای بیرون فرض بگیریم که یک کودک نتونه، امکانشو نداشته باشه که ناخونش رو بگیره، حمامش رو بره، به هر دلیلی نبوده، هر نوع امکانی و هر نوع وسیله‌ای، انگار تو مطرود میمانی تا آنچه که در اختیار تو نیست لزوماً اتفاق بیفته. وسلی آباد رو هم انشاءالله میچکا منتشر کرده.
بله.
البته مروجین میشناسن،
خانم نسرین وکیلی.
بله، خانم نسرین وکیلی بزرگوار هست و کتابی است که البته خیلی مورد استقبال مروجین. بله. کتابه. ممنونم خانم عطاریان از حضورتون در کتاببان.
زنده باشین.
امیدوارم برنامه‌های دیگه هم همراه شما باشه.
انشاءالله. ممنونم، مرسی.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
دوستان همراه، شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.
اینان فاتحان خرمشهر هستند. شهادتت مبارک برادر.
یک روز دیگر به تمام ایران افشانده می شود عطر ناب پهلوانی ماندگارترین قهرمانان ایران. شهدای ورزشکار جاودانه هایی از خود گذشته ای هستند که از گود ورزش به جبهه های نبرد و مبارزه برای ایران شتافتند و بی ابا عاشقانه به قوم شهدا ملحق شدند.
این شهید با لباس فوتبال نبود، زیر لباس خاکی ورزشش عکسش هم هست، پیراهن فوتبال تیم ملی است، گرمکن ورزش و ساق قرمز ورزشی.
خدا به آبروی امام حسین قسمش میدن که خدای شهدای ما رو که آمرزیده هست سر روحشون رو شاد کنه انشاءالله.
فردا آیینی برپاست که ورزش و ورزشکاران ایران منتظر آنند. یادمان شهدایی که در لوای پرچم سرنگ جمهوری اسلامی مثل دوران قهرمانی دلاوری ها کردند و با اعطای جان شریف خود به قله ای از افتخار دست یافتند که آمال قهرمانان واقعی است.
علی! 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 علی!
قرار ما با شهدای ورزشکار، پهلوانان ماندگار، دوشنبه 18 مهر ماه 1401 ساعت 9 صبح مجموعه 12000 نفری آزادی تهران.
دوستان شنونده، از اینکه بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رو تا انتها همراهی کردید از همه شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. امید که همکاران ما در تهیه و پخش تونسته باشن نظر شما عزیزان رو جلب بکنن. اما به عنوان آخرین برنامه